صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. نهم آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک پنجشنبه پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح آخرین روز کاری هفته شما رو همراهی می‌کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده‌های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و چند خبر فرهنگی و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. تهران و شیراز با حد اکثر 10 و حداقل 3 درجه بالای صفر روزی نسبتاً سرد رو در پیش دارند و مهاباد با 13 درجه آفتابی است. نوشهر در مازندران با حداقل 3 درجه زیر صفر در صبح و شب تا یخبندان پیش خواهد رفت و شهرکرد با حداکثر 4 درجه بالا و حداقل 6 درجه زیر صفر کاملا زمستان رو حس می‌کنه و در عوض استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به همراه هرمزگان هوایی دلپذیر خواهند داشت و اهواز و آبادان هم و سایر نقاط خوزستان آفتابی اند و لطافت پاییز جنوبی رو همچنان در آسمان خود دارند. و اما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و بارانی بازگردیم با نوشین سید حسینی همکارم در استودیو همراه بشیم که قرار خبرها رو به آگاهی ما برسونه. نوشین صبحت بخیر.
صبح بخیر به تو مرتاد و صبح بخیر و وقت بخیر به تمام شنوندگان رادیو فردا، اون دسته ای که در ایران هستند و صبحانه شون رو با صبحانه با خبر تقسیم کردند.
خب نوشین، در این چند ساعتی که خبرها رو دنبال کردی، مهمترین خبرهای ایران و جهان کدوم یکی از اینها شاید انتخاب خودت هست بیشتر؟
مرتاد، مصر همچنان ملتهبه. خبر اول قطعا مصر، اما میدونم که جزئیات مشروح رو در همین بخش بلافاصله بعد از خبر بهش خواهید پرداخت. بنابراین از مصر میگذرم و اشاره میکنم به واکنش ایران در برابر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای که دیروز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کردش در نقض حقوق بشر در ایران، که البته رامین مهمانپرست به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران رو محکوم کرده و گفته که مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل دستاویز سیاست بازی‌های کشورهای غربی هستش.
سپاس نوشین، پس بریم چند دقیقه مشروع خبرها رو بشنویم، سایر خبرها رو.
متشکرم مهداد. رئیس مجلس تدوین قانون اساسی مصر گفته است پیشنویس این قانون تا روز پنج شنبه امروز آماده می شود. همزمان دادگاه استیناف مصر اعلام کرده است تا روشن شدن تکلیف فرمان اخیر رئیس جمهوری کارش را به تعلیق در می آورد. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تصویب پیشنویس قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست ضمن انتقاد از تصویب این پیشنویس، مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل را دستاویز سیاست‌بازی‌های کشورهای غربی خواند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک اقدام به تصویب پیشنویس قطعنامه‌هایی علیه نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی کرد. پلیس آلمان روز چهارشنبه از بازداشت حدود 10 نفر از مهاجمان به سفارت ایران در برلین، پایتخت آلمان، خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از پلیس آلمان، بعد از ظهر روز چهارشنبه حدود 30 نفر با حمله به ساختمان سفارت ایران، اقدام به پرتاب سنگ و پاشیدن رنگ و پایین آوردن پرچم ایران کردند. بنابراین گزارش، گیدو وستربله، وزیر خارجه آلمان، ضمن محکوم کردن این اتفاق، در تماسی تلفنی با علی اکبر صالحی، همتای ایرانیش، در این باره ابراز تأسف کرده است. به گزارش رویترز، یک شرکت یونانی روز چهارشنبه از ارائه خدمات سوخت رسانی به یک تانکر نفتکش ایرانی خودداری کرده است. بنابر این گزارش، شرکت تأمین سوخت دریایی سکابین در جزیره یونانی سیروس گفته است که در پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت ایران، به نفتکش ایرانی سوخت رسانی نکرده است. به گزارش رویترز، تانکر نفتکش بایکال متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که در ساحل این جزیره یونانی لنگر انداخته، پرچم تانزانیا را حمل می کرده است. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه، ضمن استقبال از رأی دادگاه عالی بریتانیا درباره نصرت الله تاجیک، دیپلمات پیشین ایرانی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شد.
سپاس نوشین سید حسینی و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه می شنوید؟ بررسی آخرین تحولات مصر و ادامه اعتراض‌ها به محمد مرسی، مرور تیترهای روزنامه‌های صبح تهران، گفتگوی اقتصادی امروز، سفر هیئتی از سوی آژانس به تهران و خبرهای ورزشی. اینها مطالبی است که در نیم ساعت پیش رو خواهیم شنید. خب، همینطور که در خبرها هم داشتیم، ده ها هزار تن از شهروندان مصری طی هفته گذشته در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور، در شهرهای مصر تظاهرات کردند. خبرها از درگیری بین تظاهرکننده ها و نیروی پلیس هست که گفته میشه شماری هم کشته و زخمی شدند. در همین باره همکارم کیان معنوی در استودیوی خبر در کنار من نشسته، او خبرهای مصر رو تا این ساعت دنبال کرده. کیان، تازه ترین خبرها درباره تحولات مصر چی هست؟
بله، اعتراض‌های گسترده همونطور که گفتی در شهرهای مصر ادامه داره، به خصوص در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز. در قاهره تظاهرکنندگان در میدان تحریر بار دیگر مبادرت کردن به برپایی چادر و در درگیری‌ها تاکنون دست کم 3 نفر کشته و 100 نفر در سراسر مصر زخمی شدند. حملاتی هم گفته میشه که به دفاتر اخوان المسلمین در برخی شهرهای مصر انجام گرفته. در همین حال محمد مرسی، رئیس جمهوری، ساعتی پیش اعلام کرد که امشب پنجشنبه شب قرار است در پیامی رادیو تلویزیونی برای مردم مصر در مورد فرمان اخیرش توضیح بده و در این ارتباط صحبت بکنه.
کیان، تظاهرکننده ها خانه لغو این فرمان شدن. گفته میشه که این فرمان اختیارات رئیس جمهوری مصر رو تا حد خیلی زیادی افزایش میده. جزئیاتش چی
بله.
هست؟
آقای مرسی در این فرمان گفته که برای حفاظت از انقلاب مصر و وحدت ملی و همینطور امنیت ملی، هر اقدامی باشه لازم باشه انجام میده، بدون اینکه هیچ دادگاهی بتونه این فرمان رو لغو بکنه، این دستورات رو لغو بکنه. معترضان بر این باورن که اخوان المسلمین در حال ربودن انقلاب اونها هست و اینکه آقای مرسی با صدور چنین فرمانهایی نمیتونه نماینده تمام اقشار جامعه مصر باشه و در اندیشه اسلامی کردن تدریجی مصر هست. در همین حال مجلس تدوین قانون اساسی مصر قرار است که امروز تا ساعتی دیگر، امروز پنجشنبه، این فرمان رو به رأی بگذاره. این در حالی است که برخی از احزاب لیبرال، احزاب چپ و احزاب مسیحی به اعتراض به این فرمان قبلا این مجلس رو ترک کردن، اما رئیس مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد، از اینها دعوت کرد که بازگردن که با هم تکلیف این فرمان رو روشن بکنن. در صورت تصویب این فرمان در مجلس قانون اساسی، تدوین قانون اساسی، این فرمان قرار است در مصر به همه پرسی گذاشته بشه. در تحولی دیگر، قضات دادگاه عالی تجدید نظر مصر هم در اعتراض به این فرمان اعلام اعتصاب کردند و گفتند که تا لغو این فرمان از سوی محمد مرسی بر سر کارهای خودشون باز نخواهند گشت. آقای مرسی روز دوشنبه در جلسه‌ای که با این قضات داشت تلاش کرد اونها رو آروم بکنه، ولی گفتند که همچنان ناراضی هستند و به اعتصاب ادامه خواهند داد.
خب در برابر مخالفان آقای مرسی، گروهای اسلامگرا از او پشتیبانی کردند و حتی گفتند که روز شنبه جمع بشن و به این موضوع اعتراض بکنن. این گروه اسلامگرا در واقع توجیهشون چیه در پشتیبانی از فرمان مرسی؟
موافقان آقای مرسی بر این باورن که دستگاه قضایی مصر پیوندهای عمیقی با حکومت پیشین، حکومت حسنی مبارک داره و برای اینکه تهدیدی متوجه انقلاب انجام نشه چنین فرمانی رو لازم میدونن.
سپاسگزارم از کیان معنوی. و ما در ادامه صفحات اول روزنامه صبح تهران رو مرور خواهیم کرد با شهرام رفیع‌زاده. و ما مرور صفحات روزنامه صبح تهران مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده تورقی خواهیم کرد بر صفحات اول روزنامه صبح تهران. شهرام صبحت بخیر.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از آرمان شروع بکنیم که تیتر یکش رو به شرط و شروطی که بازارش هم داغه پرداخته. این شرط و شروط چی هست، در ارتباط با چی هست؟
روزنامه آرمان مهرداد در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره شرط و شروطی که جناح حاکم برای اصلاح طلبان تعیین کرده و میگه که اصلاح طلبان باید عذرخواهی بکنن نسبت به اعتراضاتی در سال 88 داشتن. و البته این روزنامه این شیوه رو شیوه نخنمای اصولگرایان توصیف کرده. عکس یک روزنامه آرمان هم عکس اسفندیار رحیم مشایی هست که دفاعیات آقای اسفندیار رحیم مشایی از دولت در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده. گزارشی هم این روزنامه در صفحه یک منتشر کرده درباره ادامه جنجال‌ها درباره خودروهایی که نمایندگان مجلس از مجلس گرفتن. و یک خبر هم داده درباره آماده باش نفتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و نوشته که در پی بارش باران و طوفان وقفه‌ای در صادرات نفت ایران ایجاد شده.
روزنامه قانون تیتری داره مبنی بر این که تولید کنندگان سیگار در ایران خودشون سیگار رو وارد میکنن.
مهداد، این اظهارات عزت الله یوسفیان ملا هست که از نمایندگان مجلس هست و گفتگوی انجام داده با روزنامه قانون درباره این که وضعیت تولید سیگار و واردات سیگار چگونه هست در ایران، و این نماینده مجلس به هر حال این ادعا رو داشته. یک گفتگوی دیگر هم روزنامه قانون انجام داده با عزت الله انتظامی درباره پیشنهادی که آقای انتظامی داده بود پیرامون تأسیس خانه سالمندان برای هنرمندان، که ایشون گفته وعده هایی از مقام های دولتی دریافت کرده اما مطمئن نیست که این وعده ها عملی بشه.
و اما روزنامه خراسان تیتر یکش رو به تغییر کاربری 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی در 16 سال گذشته در ایران اختصاص داده.
بله، روزنامه خراسان نوشته که دستگاه‌ها در بازی تغییر کاربری زمین کشاورزی با هم رقابت بی‌رحمانه‌ای را آغاز کردند و طی 16 سال گذشته 160 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایران تغییر کاربری پیدا کرده. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه خراسان منتشر شده گزارشی است درباره مشکلات متقاضیان مشاوره. این روزنامه نوشته که حق مشاوره در بخش خصوصی بین 40 تا 90 تومان برای هر ساعت هست و در مراکز مشاوره دولتی هم نوبت‌های چند ماهه میدن.
و اما روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد هم باز به صحبت‌های اسفندیار رحیم مشایی پرداخته مثل چند تا روزنامه دیگه و عکس یکیش رو هم به اون اختصاص داده.
مهرداد، البته روزنامه اعتماد از یک زاویه دیگه به اظهارات روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی که هم پدر عروس آقای احمدی نژاد هست و هم رئیس دفتر ایشون پرداخته و نوشته که پیشبینی آقای اسفندیار رحیم مشایی این هست که سال آینده سال شکوفایی بزرگ و انتخابات پرشور هست. پرونده‌ای هم روزنامه اعتماد منتشر کرده به بهانه هفته جهانی ایدز و نوشته که البته در این پرونده گزارش‌ها یادداشت‌های مختلفی منتشر کرده و یک خبر هم داده که سن ابتلا به ایدز در ایران به زیر 20 سال رسیده.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاهی بهش بکنیم روزنامه جام جم هست.
تیتر یک روزنامه جام جم به روز سرنوشت ساز فلسطین در سازمان ملل اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که امروز قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد بکنه که جایگاه فلسطین رو از یک نهاد ناظر به یک کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل تبدیل بکنن. یک تیتر دیگه هم در روزنامه جامعه جم در صفحه یکش به چشم میخوره، درباره پرونده‌ای که این روزنامه درباره کلاهبرداری در ایران و دنیا منتشر کرده و عنوان این پرونده هم این هست که مواظب کلاهتان باشید.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. این بخش اول بررسی روزنامه‌های صبح تهران بود. باز هم به روزنامه‌های تهران باز خواهیم گشت و این بار مطالب داخلی اونها رو بررسی خواهیم کرد. اما در این حال اگر می‌خواید که با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید درباره هر مسئله‌ای که فکر می‌کنید، می‌خواید این رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید و در این برنامه در واقع دیدگاه شما پخش بشه، اگر صداتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا می‌گذارید 20420221122121 شماره پیامگیر 24 ساعته ما است، اما برای این برنامه می‌تونید صداتون رو اونجا ضبط کنید. همینطور بر روی پیامگیر ما می‌تونید پیغام بفرستید 20420-603-87-41-50 SMS میتونید بفرستید و دیدگاهاتون رو از اون طریق با ما در میون بگذارید. خب میرسیم به گفتار اقتصادی این ساعت برنامه صبحانه با خبر. با کارشناس اقتصادی این برنامه هم را هستیم، فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر میگم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
موضوع گفتار اقتصادی امروز ما کشمکش میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است که اخیراً بالا گرفته. دولت جمهوری اسلامی میخواد نظارت خودش رو بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی افزایش بده، در حالی که صادرکنندگان بخش خصوصی در واقع زیر بار نمیرن و نمیخوان منابع ارزیشون رو زیر نظارت دولت قرار بدن. آیه خاوند، این کشمکش چه دلایلی داره؟
یک طرف این کشمکش دولت هست و طرف دوم صادرکننده های بخش خصوصی، همونطور که خودتون گفتین. دولت بیش از 80% منابع ارزی کشور رو در اختیار داره و با استفاده از همین منابع در بازار ارز ایران حرف اول رو میزنه، و اما طرف دوم که صادرکننده های بخش خصوصی باشند، تا وقتی که ارز تک نرخی بود از لحاظ مدیریت منابع ارزیشون مشکلی نداشتند، کالا صادر میکردند و با ارز حاصل از این صادرات به دلخواه خودشون رفتار میکردند. اون وضع به هم خورده و دولت به ارز متعلق به صادرکننده های بخش خصوصی احتیاج داره. در حال حاضر علاوه بر نرخ مرجع یا دلار 1226 تومانی که تکلیفش هم مشخص نیست، اتاق مبادلات ارزی وجود داره که در اون دلار حدود 2500 تومان مبادله میشه و یک بازار آزاد هم هست که قیمت دلار در اون حدود 2800 تا 3000 تومان نوسان میکنه. دولت به صادرکننده های بخش خصوصی فشار میاره که ارزشون رو بیارن به اتاق مبادلات ارزی، صادرکنندگان هم زیر بار نمیرند.
خب این صادرکنندگان بخش خصوصی چه مقدار ارز در اختیار دارن اساساً و چرا نمیخوان ارزشون رو به اتاق مبادلات ارزی بیارن؟
در مورد حجم ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به روال رایج در جمهوری اسلامی آمار واحدی وجود نداره. دولت ارزش سالانه صادرات غیر نفتی رو 40 میلیارد دلار اعلام میکنه. اسدالله عسکرولادی یکی از مهمترین صادرکننده های ایران که نقش سخنگویی اینها رو هم بر عهده داره، میگه که ارزش کالاهایی که واقعا بشه اونها رو غیر نفتی توصیف کرد 7 تا 8 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست. این رقم به نظر من به واقعیت نزدیکتر هست، نه اون چیزی که دولت میگه. طبعا صادر کننده ها ترجیح میدن دلاراشون رو به نرخ بازار آزاد بفروشند، نه به نرخ اتاق مبادلات که چند صد تومن ارزونتر هست و تازه با کاغذبازی هم همراه هست. آقای عسکرولادی میگه صادر کنندگان رو اگر اعدام هم بکنند به اتاق مبادلات ارزی نخواهند اومد.
خب با این اوصاف دولت چطور میتونه اینها رو مجبور بکنه که بیان به اتاق مبادلات ارزی؟
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به تازگی فرمی رو منتشر کردند زیر عنوان فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات که باید به وسیله صادر کننده ها پر بشه و اینها باید اعلام بکنند ارز حاصل از صادرات رو چطور مصرف کردند. انتشار خبرهایی از این دست طبعا موج تازه‌ای از نگرانی رو بین صادر کننده ها به وجود آورده.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فرش.
و اما من پیش از این که به گزارش بعدی برم از شما دعوت میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا میتونید خبرهای تکمیلی ما رو در حوزه گزارش هایی که از رادیو فردا در 24 ساعت روز میشنوید و همینطور خبرهای ما اونجا دنبال بکنید به اضافه خبرها و گزارش های اضافه تر. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران گفته که طبق روال گذشته مسئولین آژانس بین‌المللی در موعدی که در رسانه‌ها ذکر شده به سرپرستی هرمان ناکارتس معاون دبیرکل آژانس به ایران خواهند آمد. هدف از سفر هیئت آژانس به ایران به گفته ی آقای عباسی ادامه مذاکرات پیشین بین ایران و آژانس تا دستیابی به یک نتیجه مشخصه. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
هدف از این مذاکرات آنچنان که گفته شده تکمیل رویکرد ساختاری برای حل موضوعات باقی مانده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. ششمین دور از مذاکرات ایران و آژانس در حالی قرار است در آذر ماه در تهران برگزار شود که ایران به عنوان عضو آژانس اصرار دارد یک برنامه عمل مشابه برنامه عمل سال 2007 برای پایان دادن به آنچه از سوی آژانس مطالعات ادعایی نامیده می شود تدوین و توافق شود. این در حالی است که آژانس در آخرین گزارش خود بر روی بسیاری از ناروشنی‌ها در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انگشت گذاشته است و از ایران خواسته است با در پیش گرفتن سیاستی شفاف زمینه راستی آزمایی برنامه هسته‌ای خود را فراهم کند. در آخرین و پنجمین دور از مذاکرات ایران و آژانس در وین دو طرف اظهار نظرهای متفاوتی را درباره نتایج و دستاوردهای آن مطرح کردند. پیش از این هم ایران و آژانس در بهمن و اسفند ماه سال 90 در تهران و اردیبهشت، خرداد و شهریور 91 در وین با یکدیگر بر سر تهیه مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات باقی مانده بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند، اما هنوز به توافقی بر سر چگونگی حل و فصل موضوعات دست پیدا نکردند. در آخرین گزارش آژانس که حدود دو هفته پیش منتشر شد با اشاره به عهدنامه شورای حکام آمده است که مذاکرات ایران و آژانس باید با هدف شفافسازی موضوعات از جمله دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط اسناد، سایت‌ها، مواد و افراد در ایران باشد. به باور بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس در وین، اگرچه ایران تحت تأثیر تحریم‌ها مایل به توافق است، اما آژانس در پی راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران است.
الان به شدت سر این موضوع تمرکز داره که ببینه ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چیه. در این نشستشون در تهران قاعدتا تمرکز روی این خواهد بود که یک مدالیته ساختارمند، یک روش پرداختن به موضوع ایران، به سوالهایی که آژانس کرده از ایران به طریق ساختارمند برخورد بشه و در نتیجهش در واقع جوابهای آژانس گرفته بشه و اون چه که به طور مخصوصی به طور ویژه‌ای برای آژانس اهمیت داره مسئله پارچین است که آیا از پارچین دیدن بکنند یا نه. ظاهرا اینجوریه که آژانس شبهه داره که در پارچین تحقیقات در مورد مثلا چاشنی بمب هسته‌ای صورت گرفته باشه یا باید مطمئن بشن که آیا همچی چیزی اتفاق افتاده یا نه. یعنی فکر میکنم اگر که در این دور گفتگوها هم در مورد پارچین به توافقی نرسن ممکنه که با موفقیت همراه نباشه. در هر حال باید امیدوار بود با توجه به وضع بسیار نامناسبی که در ایران به وجود اومده که توافقی صورت بگیره. غربیا عجله ندارن، تحریماشون کار خودش میکنه، آنچه که ضرر میبیند مردم ایرانن.
کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 از ایران میخواهند به جامعه بین المللی اطمینان قابل قبولی بدهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی دنبال نمیکند، در حالی که ایران با پافشاری بر هدفهای صلح‌آمیز برنامه خود میگوید تمام فعالیت‌های هسته‌ایش در چارچوب مقررات و با نظارت آژانس انجام شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هم رو هستید. از شما سپاسگزاریم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای این ساعت انتخاب کردید. قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنوید، من از شما دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. اونجا میتونید عضو بشید، دیدگاه‌های خودتون رو اونجا بگذارید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر درباره خبرهایی که ما اونجا میگذاریم بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما در فیسبوک هست. و همینطور اونهایی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ رو در رو هستن، میتونن برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ به این آدرس ایمیل بزنن: proxy@radiofarda.com. و ما در ادامه با حبیب روشنزاده هم راه بشید و خبرهای ورزشی رو بشنوید.
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی نمی رود و اگر برود اجحاف در حق دیگران است. این سخن محمد خاکپور کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. محمد خاکپور که به مناسبت 15 سال روز پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی فوتبال استرالیا و راهیابی به جام جهانی 1998 فرانسه با ایسنا گفتگو کرده است، می گوید محیط فوتبال ایران فضایی مسموم و آلوده است که با چرخه‌ای معیوب هر سال بدتر از سال پیش می شود. کاپیتان اسبق تیم ملی ایران در بخش دیگری از این گفتگو می گوید من قلباً آرزو می کنم تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برود، اما از نظر منطقی و واقع بینانه معتقدم به جام جهانی نمی رویم. حتی فکر می کنم اگر برویم در حق کشورهای دیگر اجحاف شده است. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 9 مسابقه برگزار شد و پرچمدار لیگ یعنی استقلال در تهران و در ورزشگاه آزادی در برابر تیم فولاد خوزستان شکست خورد با نتیجه 2-3. استقلال با وجود این شکست در همان رده اول جدول باقی ماند، ولی فولاد خوزستان از رده هفتم به رده سوم رسید. حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان گرچه تمایل داشت دیگران درباره تیمش قضاوت کنند، ولی تلویحا گفت که هم از کیفیت بازی راضی بوده هم از نتیجه.
شاید که کسای دیگه در مورد بازی قضاوت بکنم، من خودم بشنوم بهتر باشه. اصلا شک نکنید، هم نتیجه جدا از نتیجه از کیفیت بازی که ارائه کردن.
و امیر قلعه‌نویی هم که تیمش یعنی استقلال شکست خورده بود، هم کیفیت بازی و هم بازی خوب حریف را مورد ستایش قرار داد.
تبریک اول به مجموعه باشگاه فولاد و جووناشون، به مربیشون که اومدن یه فوتبال خیلی زیبا و مردونه بازی کردن و تاکتیکی. تبریک دوم به خاطر خود بازی بود که 5 تا گل داشتش، حالا خصوصا نیمه دومش فکر کنم کیفیت بهتری داشت.
اما مجید صالح دستیار سرمربی استقلال مشکل تیم را در کمبود بازیکن می‌بیند و اینکه در نیم فصل لیگ برتر استقلال باید یارگیری کند.
فکر می‌کنم باید یه به قول معروف نفرگیری خوبی در نیم فصل برای استقلال، والا این روند ما رو به خستگی می‌بره
و کار آبی پوشان استقلال دشوار خواهد شد. روز چهارشنبه سپاهان تیم دوم جدول لیگ برتر با پیروزی 3-0 بر داماش گیلان خود را به فاصله 1 امتیازی استقلال رساند. 3 تیم فولاد خوزستان، ملبان انزلی و راه آهن 26 امتیازی و سوم تا پنجمند. راه آهن دیروز در قم با 1 گل از سد سبا گذشت و ملوان در خانه با پرسپولیس 2-2 مساوی کرد. پرسپولیس 11 است. تراکتورسازی تبریز در تبریز مقابل آلومینیوم هرمزگان متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. تراکتورسازی 6 است، آلومینیوم 15. مسابقات والیبال باشگاه‌های ایران لیگ برتر هفته نهم خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن تیم والیبال پیشگامان کبیر یزد پس از پیروزی 3-1 مقابل شهرداری تبریز در تبریز در صدر جدول باقی ماند. تیم‌های متین ورامین و کاره مازندران دوم و سومند. و بهترین‌های فوتبال آسیا امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهند شد. علی کریمی ملی پوش فوتبال ایران یکی از 3 کاندیدای بهترین بازیکن سال 2012 آسیا است که با نمایندگان چین و